بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی شد. شورای امنیت به شکل رسمی نامزد تازه‌ای برای دبیر کلی سازمان ملل متحد برگزید. جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد به یک اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفت. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز. عصر روز دوشنبه شما بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 17 مهر ماه 1385 و 9 اکتبر 2006 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم که اکنون با خبرها در استودیوس. عصر بخیر آقای تمدن.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد و این اقدام پیونگیانگ را تحریک‌آمیز دانست. آقای بوش که از کاخ سفید در واشنگتن سخن می‌گفت افزود چین، کره جنوبی، روسیه و ژاپن موافقت کردند که اقدامی هماهنگ علیه کره شمالی صورت گیرد. رئیس جمهور آمریکا بر لزوم اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال پیونگیانگ تأکید کرد و گفت حکومت کره شمالی با انتقال تکنولوژی تسلیحات اتمی به کشورهایی نظیر ایران و سوریه امنیت و صلح جهانی را به مخاطره می اندازد. The North Korean regime remains one of the world's leading proliferator of missile technology including transfers to Iran. اظهارات آقای بوش اندکی پس از آغاز جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی این موضوع ایراد شد. همکنون هم نشست شورای امنیت در نیویورک همچنان ادامه دارد. در پی آزمایش اتمی کره شمالی که حدود ساعت 5 بامداد به وقت تهران رخ داد، بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، سوئد، نروژ و استرالیا اقدام پیونگیانگ را محکوم کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت این اقدام پیونگیانگ به تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی آسیب بزرگی وارد آورده و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا آزمایش اتمی کره شمالی را اقدامی کاملا غیر مسئولانه توصیف کرد که باید با پاسخی قاطع مواجه شود. فرانسه، هند، ژاپن و اسرائیل و همچنین برخی از دیگر کشورها نیز آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کردند. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز گفت قدرت انفجار اتمی در کره شمالی برابر با انفجار 5000 تا 15000 تن TNT برآورد می شود. به گفته آقای ایوانوف این قدرت انفجار بسیار بیش از میزانی است که پیشتر مقام‌های کره جنوبی تخمین زده بودند. سرگئی ایوانوف گفت دستگاه‌های سنجشگر وزارت دفاع روسیه انجام یک آزمایش اتمی زیرزمینی در کره شمالی را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قدرت انفجار اتمی امروز در کره شمالی با قدرت بمب اتمی که 61 سال پیش بر شهر هیروشیمای ژاپن افکنده شد برابر بوده است. اما در تهران در نخستین واکنش جمهوری اسلامی ایران به آزمایش اتمی کره شمالی، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت کشورش خواهان جهانی آری از سلاح هسته‌ای است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، موضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با تسلیحات اتمی کاملا روشن است. آقای حسینی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بر سر برنامه اتمی کره شمالی به طوری که منافع آن کشور و جامعه جهانی تامین شود ادامه یابد. شورای امنیت در جلسه امروز خود دقایقی پیش به طور رسمی آقای بن کیمون را به عنوان نامزد مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد برای یک دوره 5 ساله معرفی کرد. آقای بن اکنون وزیر امور خارجه کره جنوبی است و 15 عضو شورای امنیت با اجماع او را نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد کردند. کنزو اوشیما سفیر ژاپن و رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت معرفی نامزد دبیر کلی سازمان ملل مطابق آنچه پیشتر اعلام شده بود در اوائل ماه اکتبر صورت گرفته است. The council members are pleased that by completing the process today, بن کی مون برای جانشینی کوفی انان دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد باید از مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی اعتماد بگیرد. و دیگر اینکه امروز ادموند فلیپس اقتصاددان آمریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل سال 2006 در رشته اقتصاد معرفی شد. آقای فلیپس استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است و تحقیقاتش بر موضوع نوسانات نرخ تورم متمرکز بوده است. خانم فامیلی،
با تشکر از نیما تمدن که مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. اما در این مجله شامگاهی از جمله گزارش‌هایی در این باره می‌شنوید. واکنش‌های جهانی به آزمایش هسته‌ای کره شمالی ادامه دارد. یک کارشناس امور امنیت منطقه‌ای به ما میگوید ایران ناچار خواهد شد همگام با روسیه و چین این اقدام کره شمالی را محکوم کند. احضار و بازداشت فعالان کرد مدافع حقوق بشر و صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای رئیس سازمان مدافع حقوق بشر کردستان. نظر یک تحلیلگر سیاسی درباره تجمع هواداران آیت الله بروجردی و بازداشت او و ده‌ها تن از هوادارانش. گزارش ورزشی رو هم خواهید شنید، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با مهمترین رویداد بین المللی آغاز می‌کنیم. کمتر از یک هفته پس از تهدیدهای مداوم، دست آخر امروز در میان حیرت و تقبیح جامعه جهانی، پیونگیانگ مدعی شد که دست به آزمایش هسته‌ای زده است. و این در حالی است که تنها دو روز پیش سازمان ملل متحد کره شمالی را اکیداً از چنین اقدامی برحذر داشته بود. هرچند ادعای پیونگیانگ مبنی بر آزمایش سلاح اتمی هنوز از سوی غرب تایید نشده است، اما فقط انتشار این گزارش به بسیاری از کشورها را به تقبیح و محکوم کردن چنین اقدامی واداشت. در صورتی که ادعای کره شمالی صحت داشته باشد، تعداد اعضای باشگاه اتمی جهان رسماً به 8 کشور افزایش یافته است. نیوشا بقراتی گزارش می‌دهد.
آزمایش اتمی پیونگیانگ که ساعت 10:36 دقیقه به وقت محلی انجام گرفت، موج محکومیت‌های جهانی را به دنبال داشت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی بیانیه‌ای که امروز از کاخ سفید قرائت کرد، این اقدام کره شمالی را غیر قابل قبول خواند و گفت که کماکان تلاش برای پی بردن به صحت و سقم این ادعا ادامه دارد.
United States condemns this provocative act. Once again, North Korea has defied the will of the international community, and the international community will respond.
آقای بوش گفت بار دیگر کره شمالی به تقابل با جامعه جهانی پرداخته و جامعه جهانی نیز پاسخ این مسئله را خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه با رهبران کشورهای روسیه، ژاپن، چین و کره جنوبی تماس تلفنی داشته گفت همگی آنها موافقت کردند که اقدام کره شمالی مستحق واکنش شورای امنیت سازمان ملل است.
We reaffirmed our commitment to a nuclear-free Korean peninsula and all of us agree that the proclaimed actions taken by North Korea are unacceptable.
جورج بوش در ادامه سخنان خود گفت که رژیم کره شمالی کماکان یکی از بزرگترین ناقضین پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به شمار می‌آید که این به گفته رئیس جمهوری آمریکا شامل انتقال تجهیزات به ایران و سوریه نیز می‌شود.
The North Korean regime remains one of the world's leading proliferator of missile technology including transfers to Iran and Syria. The transfer of nuclear weapons or material by North Korea to states or non-state entities.
به گفتین نقل و انتقال اسلحه یا مواد اتمی به هر کشور دیگری خطری بزرگ برای ایالات متحده محسوب می شود و مسئولیت آن به طور کامل بر عهده کره شمالی است. آزمایش اتمی پیونگیانگ که به گفته مراکز لرزنگاری مختلف لرزشی در حدود 4 درجه ریشتر را در منطقه به بار آورده بود، در منطقه هوادائه در شمال کره شمالی به وقوع پیوست. در پی اعلام این خبر از سوی پیونگیانگ، رهبران ژاپن و کره جنوبی طی نشستی اضطراری خواهان واکنش سریع و قاطع جامعه جهانی شدند. رئیس هیئت وزیران ژاپن گفت اگر این گزارش صحت داشته باشد، تهدیدی جدی نه تنها برای ملت ما بلکه همچنین برای دیگر کشورهای آسیایی و جامعه بین الملل خواهد بود. چون این اظهاراتی از سوی دیگر کشورهای منطقه نیز به گوش رسید. اندونزی با محکوم کردن اقدام احتمالی پیونگیانگ آن را عامل بی‌ثبات شدن شدید منطقه آسیا پاسیفیک خواند. در اظهار نظری دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آزمایش تسلیحات اتمی کره شمالی را محکوم کرد و آن را صدمه عظیم به روند منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در تمامی جهان خواند.
روسیه безусловно осуждает испытания, проведённые в Корейской Народно-Демократической Республике. Дело не только в самой Корее.
از سوی دیگر چین اقدام پیونگیانگ را گستاخانه توصیف کرد و ایگور ایوانوف وزیر دفاع روسیه گفت از محل دقیق این آزمایش زیرزمینی مطلع است.
مощность проведённого взрыва испытания корейского ядерного оружия составляет в диапазоне от 5
وی گفت قدرت انفجار آزمایشی امروز بین 5 تا 15 کیلوتن بوده. آزمایش اتمی پیونگیانگ همچنین امروز از سوی ناتو و از سوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز محکوم شد.
The act of North Korea, I would like to call it condemn it and call it in the
آقای سولانا به نیابت از اتحادیه اروپا این اقدام را شدیداً غیر مسئولانه توصیف کرد. در آن سوی اقیانوس، استرالیا نیز به تقبیح عمل پیونگیانگ پرداخت. جان هاوارد، نخست وزیر این کشور، خواهان اقدام بلادرنگ شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل شد.
استرالیا will call on the United Nations Security Council to take swift and effective action against North Korea.
در این میان تهران که برنامه اتمیش در کانون توجهات جهانی قرار دارد، امروز طی اظهارات سخنگوی وزارت خارجه محمد علی حسینی بدون اینکه مستقیماً اقدام پیونگیانگ را محکوم کند، گفت خواستار جهان عاری از سلاح هسته‌ای است و ابراز امیدواری کرد که مسئله از طریق مذاکره به نفع هر دو طرف حل و فصل شود. واشنگتن بر اساس گزارش‌ها در نظر دارد شرکای تجاری پیونگیانگ را متقاعد به قطع رابطه با کره شمالی کند. همکنون شورای امنیت سازمان ملل طی نشستی اضطراری مسئله اخیر را تحت بررسی قرار داده است. بقیده ناظران انگیزه کره شمالی از تولید سلاح اتمی تضمین ابقای حکومتش است. پیونگیانگ می‌گوید انگیزش تدابیر دفاعی است. کره شمالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و برای بقای شهروندانش شدیداً محتاج و وابسته به کمک‌های غذایی از کشورهای خارجی است.
همانطور که در گزارش نیوشا بغراتی شنیدید، همزمان با بالا گرفتن موج اعتراض همسایگان کره شمالی و کشورهای غربی به اقدام پیونگیانگ در زمینه آزمایش بمب هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره این اقدام جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل پیش از آن که درباره پیامدهای سیاسی این اقدام کره شمالی برای ایران بپرسد، سوال کرده است که شورای امنیت چه برخورد بازدارنده‌ای می‌تواند در برابر کره شمالی در پیش گیرد. رضا تقی‌زاده، استاد رشته امنیت منطقه در دانشگاه ابردین اسکاتلند:
سازمان ملل یک سازمان با قدرت اجرایی نیست و حداکثر تصمیماتی که میگیره ضابطه اجراییش موکول است به مشارکت کشورهای عضو. البته در مورد اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی به هر همکاری اعضا باعث میشه که سازمان ملل تا حدودی قدرت اجرایی پیدا بکنه. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که تصمیمات سازمان ملل موکول به اعمال تنبیهات اقتصادی بشه، تحریم اقتصادی در درجه اول و محدودیت برای فروش سلاح‌ها و وسایلی که به تقویت بنیه نظامی شمالی کمک خواهد کرد.
این دو اقدامی که بهش اشاره کردین، تحریم اقتصادی و محدودیت فروش سلاح، تا چقدر میتونه کره شمالی رو باز داره از تلاش تسلیحاتیش؟
هر دو این مورد در مورد کره شمالی بدون اثر، برای اینکه کره شمالی کشور عقب افتاده‌ای از نظر اقتصادی و کشوری است منزوی، یکی از عقب مانده‌ترین اقتصادهای دنیا رو داره و حتی تغذیه 40% مردم این کشور موکول به حمایت کشورهای همسایه کره جنوبی و به اصطلاح دوستان کره شمالی است. بنابراین اعمال تحریم با توجه به محدود بودن اقتصاد خارجی کره شمالی اثر چندانی نمیذاره. در مورد متوقف کردن کره، سازمان ملل هر تصمیمی که بگیره اثر وضعی خیلی محدودی خواهد داشت.
با توجه به اینکه مسلح شدن هند و پاکستان به سلاح هسته‌ای برای هیچ کدومشون پیامد منفی نداشت، آیا مشخص هست که مسلح شدن کره شمالی به سلاح هسته‌ای چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
باید ببینیم که محیط سیاسی و استراتژیکی هر کشوری که وارد این مجادله میشه چقدر حساسیت داره. در مورد شبه قاره هند که پاکستان و هند در مقابل هم قرار گرفته بودند، همسایه بزرگ چین خودش صاحب بمب هسته‌ای بود، ولی در مورد کره شمالی این قضیه تفاوت میکنه. یعنی این حساسیت از کره جنوبی تا ژاپن که هر دو خودشون در مزان تهدید میبینن با دو سیستم سیاسی اقتصادی کاملا متفاوت و همینطور در فاصله دورتر استرالیا، این احساس خطر رو میکنن و بنابراین عکس العمل‌هایی که این کشورها در مقابل کره شمالی خواهند داشت به مراتب شدیدتر خواهد بود از عکس العمل‌هایی که در مقابل تبدیل هند و پاکستان به قدرت هسته‌ای دنیا شاهد بود.
تفاوت مورد هند و پاکستان با مورد کره شمالی دقیقاً در چیه؟
شاید یک نوع توافق ضمنی وجود داشت که هم هند و پاکستان در مقابل چین توازن ایجاد بکنند و هم مخالف جدی در کنار اونها نبود. حالا که در مورد کره شمالی نگرانی جدی از همسایگی این کشور شروع میشه و تا استرالیا ادامه پیدا میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در اولین واکنش به اقدام کره شمالی برخلاف همسایه‌های این کشور یا غرب، آزمایش بمب اتمی توسط کره شمالی را محکوم نکرده، اما گفته ایران خواستار جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای و خواستار تلاش کره شمالی در رفع نگرانی‌های جهانی و اینکه مناقشه از طریق مذاکره به نفع دو طرف حل بشه. معنای این موضع‌گیری ایران چیه؟
با توجه به اینکه ایران خودش در موضع دشوارتری حالا می‌بینه، در حال با توجه به مخالفت حتی روسیه و چین در قبال آزمایش هسته‌ای کره شمالی، ایران ناگزیر میده خودش رو که یکی از مواضع جدیدش دفاع بکنه، دو به صف کشورهایی که این آزمایش رو محکوم کردن بپیونده، چرا که در صورت عدم ابراز نظر ممکن بود که متهم بشن به حمایت از اقدام کره شمالی. ولی در نهایت ایرانی ها از این قضیه خیلی خوشحال نیستند و به نوعی اظهارات رسمی اونها بازگوی اون چیزی هست که در داخل احساس میکنن، یعنی در تنگنا و فشار قرار گرفتن. ولی اظهارات سخنگوی وزیر خارجه دلیل تغییر روش‌های سیاسی و دیپلماسی هسته ایران نخواهد بود.
رضا تقی‌زاده، استاد رشته امنیت منطقه در اسکاتلند، با امیر مصدق کاتوزیان در رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در ادامه مجله شامگاهی گزارشی از رویدادهای ایران میشنویم. سرکوب شدید تجمع هواداران آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی و دستگیری او و طرفدارانش همچنان مورد بحث مفسران است. شاهدان عینی شمار دستگیر شدگان را بیش از 200 تن اعلام کردند. حمید فاطمی در این خصوص نظر دکتر علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران، نزدیک به 2000 تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی در روز شنبه در اعتراض به قصد بازداشت او در اطراف منزل وی گرد آمده بودند، به طوری که بازداشت او با وجود حضور سنگین نیروهای انتظامی در روز شنبه میسر نشد و سرانجام در نخستین ساعات بامداد یک شنبه دیروز تجمع به سختی سرکوب به آقای کاظمینی بروجردی دستگیر شد. دکتر علیرضا نوریزاده میگوید این واقعه پدیده‌ای قابل تأمل است.
اولا این 2000 نفر رو که اقرار کردن شاید بتوان گفت نیمی یا کمتر از یک سوم جمعیتی بود که در اونجا بودن. به اضافه این که شما تا به حال همچی پدیده‌ای رو نداشتید که یه جمعیت انبوهی برن در یه منزل کوچک و دو ماه در اونجا بیتوته کنن و این جوانان صبح تا شب از روی بام و کوچه مراقب منزل ایشون باشن، ولی ایشون رو دو ماه پیش برده بودن. این یه پدیده قابل تأمله. به خصوص به نظر من این یه درسی برای ایرانیان مخالف یا مبارزی بود که در خارج از کشور فعالیت میکنن که عامل دین رو در زندگی مردم ایران خیلی کوتاه گرفتن و اصلا اعتباری براش قائل نیستن و تصور میکنن چون یه عده از مردم آزرده از نظامن یا مخالف رژیمن، این مخالفت به معنای مخالفت با دین هم هست، در حالی که ما الان میبینیم هرچی مظاهر حکومت دینی و دین حکومتی برای مردم بی‌معناتر میشه و مردم باش مخالف میشن، جلوه دیگری از دین برای مردم تجلی پیدا میکنه. شما ببینید در طول ماهای اخیر به خصوص چه حملاتی به خانقاها شد، خانقاهای آقای شریعت در قم و نمونه های دیگر در غرب کشور، در مشهد، در اصفهان. اینا نشوندنده این است که مردم دلزده از این نظام به هر حال اعتقاداتشون رو دارن، حالا یا پناه به تصوف میبرن، یه عده دیگه به هر حال دنبال این ولایتی های متعصب میرن. طبیعتا در این وسط یک عده آدم هم هستن دعانویس، اینا هم به هر حال یه عده رو فریب میدن و و این وضع جامعه رو نشون میده، وحشت، نگرانی، بیماری ها، گرانی ها، مجموعه مشکلاتی که مردم دارن، خطر یک حمله خارجی، همه و همه مردم رو در یک شرایط خاصی قرار داده که به هر حال توسل به ماورا و طبیعه پیدا میکنن و چون معتقدن نظام دیگر معرف اون ماورا و طبیعه نیست، بنابراین پناه میبرن به کسانی که در خلوت خانهشون این اطمینان خاطر رو براشون فراهم میکنن.
نظر علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی را در مورد سرکوب تجمع هواداران آیت الله بروجردی و دستگیری او و طرفدارانش را میشنیدید و همچنان درباره رویدادهای ایران و مسائل حقوق بشری. مهاباد، سقز و دهگلان، سه شهر مناطق کردنشین ایران، اخیراً شاهد احضار 4 فعال کرد مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کارگران بودند. امیر مصدق کاتوزگیان گفتگوی خود را درباره وضعیت فعالان مدنی و زندانیان سیاسی کرد با رئیس سازمان حقوق بشر کردستان با پرسش درباره تازه‌ترین احضارها آغاز کرده است. محمد صدیق کبودوند.
در شهر مهاباد خانم زینب بایجودی عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم هست، احضار شده و ظاهرا دادداشتشون برگزار نشده، ولی اتهامی که برشون وارد شده دعوت از زنان به شرکت در تجمع زنان در روز 8 مارس سال گذشته بود و همینطور تبلیغ بر علیه نظام و تشویش افعال عمومی مورد دیگه است که عرض شده. در سقز دو نفر فعالان کارگری در رابطه با تجمع روز جهانی کارگر در 3 سال پیش که قبل از این هم دادگاه حکمی در خصوص محکومیت اینها صادر کرده بود که بعد اون دادگاه تجنظر حکم مجبور حکم اون دادگاه را لغو کرده بود، ولی اخیراً در رابطه با همون پرونده قبلی احضار شدن برای روزهای 24 و 26 مهر ماه. دو نفر از این فعالان به اسم آقای سید جلال حسینی و محمود صالحی از جمله احضار شدگان شهر سقز هستند. و در شهر دهگلان هم آقای حبیب الله طهماسبی به دادگاه انقلاب شهر سنندک احضار شده و از فعالیت مدنی سیاسی منع شده. آقای حبیب الله طهماسبی به 6.5 سال حبس تعلیقی محکوم شده که تعهد شده که اون حکم به تعزیری تغییر خواهد کرد در صورت ادامه فعالیت‌های مدنی فعلیش.
تازه ترین گزارش هایی که از وضعیت زندانیان مناطق کردنشین به سازمان حقوق بشر کردستان رسیده چیه؟
وضعیت زندان هم خود تغییراتی داره، به صورت روزانه انجام میشه. از جمله عارف عبدالله زاده که ایشون اهل سقز هم هست، قبلا بازدار شده بودن و مدت 30 روز در زندان بودن، اخیراً با یک قرار وسیله 30 میلیون تومانی آزاد شد. همراه با 4 شهروند دیگر به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کرد دستگیر شده بود. در شهر بوکان هم تعدادی از شهروندان بوکانی که بازداشت شده بودند اخیراً به زندان مهاباد منتقل شدند. اتهام این افراد هم ارتباط با احزاب عنوان شده است. کامل قادری، جعفر گردشی و حسین گردشی از جمله این افرادی هستند که به زندان مهاباد منتقل شدند. در زندان مهاباد هم که یک شخص دیگه هست به اسم جهانگیر باتوزاده، ایشون از زندانیان قدیمی هستند، 3 سال زندانی هستند، پیش از این به اتهام ارتباط با احزاب و فعالیت سیاسی به اعدام محکوم شده بودند. در اواخر سال گذشته دیوان عالی کشور حکم اعدام ایشون را به حال تعلیق درآوردن. وضعیت پرونده ایشون نامشخص هست. ایشون اخیراً به زندان مهاباد منتقل شدند، منتها گفته میشد دو پسر ایشون به یک حزب کرد پیوستند و اخیراً ظاهراً از طرف دستگاه امنیتی تحت فشار قرار گرفته است که این دو پسر ایشون که ظاهراً اون حزب کرد پیوستند خود را تسلیم کنند.
گزارش رسیده وبلاگی که نامش رنج مردم هست متعلق به سازمان حقوق بشر کردستان بسته شده. قبلا هم که روزنامه پیام مردم کردستان توقیف شده بود که بازتاب دهنده گزارش های سازمان حقوق بشر کردستان هم بود. حالا خبرهایی که این سازمان به دستش میرسه چگونه بازتاب پیدا خواهد کرد؟
بله، ببینید ما تعدادی سایت و وبلاگ داشتیم، از جمله اینکه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 3 تا سایتش مسدود شد و یک سایت دیگه هم فیلتر شده بود و یک سایت دیگه داشتیم در رابطه با همون هفته نامه پیام مردم که اون سایت هم مسدود گردید و تعدادی وبلاگ داشتیم، از جمله وبلاگ رنج مردم که 3 سال پیش راه اندازی شده بود و برخی از دعوای ما در رابطه با نقض حقوق بشر در کردستان در اون منعکس میشد، همینطور تعدادی از بیانیه های سازمان در این وبلاگ منعکس میشد. ظاهرا توی اون سایت اینجا گفته شده که موارد قانونی رعایت نکرده، منظور همون مواردی رو منتشر کرده است که غیر قانونی محسوب میشه از نظر دولت ایران. خب این سایت بسته شده است. البته ما الان در حال حاضر فقط یک سایت داریم به نام انسانیت که خبرها و تعدادی از گزارش‌های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان رو منعکس می‌کند. تعدادی وبلاگ همکنون داریم ولی در آینده نزدیک تعدادی وبلاگ رو فعال خواهیم کرد و همینطور سایت‌های دیگر راه اندازی خواهیم کرد.
محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حالی وعده می‌دهد که قصد دارد وبلاگ‌های دیگر این سازمان را فعال کند که قوه قضاییه حکم یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت 5 ساله فعالیت روزنامه‌نگاری او را در ارتباط با اتهام اقدام علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق نشریه توقیف شده نامه مردم کردستان که او صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر آن بوده قطعی کرده است و همزمان 160 فعال سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و دانشجویی در سراسر ایران با امضای نامه سرگشاده اعتراض خود را به صدور این احکام نشان دادند. بهاءالدین ادب نماینده سنندج در مجلس پنجم و فعال سیاسی کرد از جمله این معترضان است. سامان رسولپور یکی دیگر از امضا کنندگان نامه و فعال حقوق بشر درباره این اقدام اعتراضی به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه صدور حکم زندان برای آقای محمد صدیق کبودوند نگرانی زیادی رو در بین فعالان و افکار عمومی در کردستان دامن زده و تلاش‌های زیادی نیز در جهت لغو فوری این حکم در جریان هستش و این بیانیه اعتراض جمعی از فعالان عرصه‌های مختلف رو در بر گرفته و نشون میده که شخصیت‌ها و نهادها در نقاط مختلف ایران با حساسیت و دقت نظر وضعیت پرونده آقای کبودوند رو دنبال می‌کنند و نسبت به صدور این حکم معترض هستند. اگه کارنامه فعالیت‌های آقای کبودوند رو مرور کنیم می‌بینیم که ایشون از دوران سردبیری پیام مردم گرفته تا راه اندازی نخستین نهاد مدافع حقوق بشر یعنی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، همواره دغدغه کار روشنگری و افشاگری رو به موازات هم در دو حوزه مطبوعات و حقوق بشر داشتم. و طبیعیه که هر نوع فعالیت سیاسی و مدنی در جامعه ایران در صورتی که 3 محور دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی رو اساس بگیره در جریان کار دیر یا زود با اعمال فشار، برخورد یا ریاکسیون حاکمیت مواجه بشه و این مانع سازی ها یه رئالیته معمولی شده برای همه کسانی که میخوان روی ریل مبارزه همچنان به حرکت خودشون ادامه بدن.
سامان رسولپور و اعتراض به صدور حکم 1 سال حبس تعزیری برای محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. و حال نوبت به ورزش دوستان رسیده است. مهمترین رویدادهای ورزشی را از فریدبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از یک پرواز طولانی شب گذشته وارد چین تایپه شد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، مسئولان فرودگاه تایوان ملی پوشان ایرانی را چند ساعت به بهانه انجام تشریفات گمرکی در فرودگاه معطل کردند. تیم ایران عصر امروز به وقت محلی اولین تمرین خود را برای دیدار با چین تایپه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار کرد. طبق آخرین خبرها از اردوی تیم ایران، ابراهیم میرزاپور و علیرضا واحدی نیکبخت به علت بیماری، مهرزاد معدنچی و عید طالبلو، محمود فکری به علت عدم صدور روادید از سوی مقامات تایوان و وحید هاشمیان نیز به دلیل مخالفت باشگاه هانوفر تیم ایران را در بازی مقابل چین تایپه همراهی نخواهند کرد. همچنین به گفته مهدی مناجاتی سرپرست تیم ایران، مسئله تغذیه در هتل محل اقامت این تیم نیز یکی از مشکلات عدیده تیم ملی ایران است. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در 5 دیدار خود در چارچوب رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ساعت 13:30 روز چهارشنبه به وقت ایران به مصاف تیم ملی چین تایپه خواهد رفت. کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران اسامی 28 داور فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی را به فیفا اعلام کرد. در میان معرفی شدگان 10 داور وسط، 10 کمک داور، 4 داور فوتسال و 4 داور فوتبال ساحلی به منظور قرار گرفتن در لیست بین المللی سال 2007 به فدراسیون بین المللی فوتبال معرفی شدند. کمیته داوران فیفا در اجلاس آینده خود در آذرماه با هماهنگ کمیته داوران قاره‌های مربوطه سهمیه بین‌المللی فدراسیون‌های عضو را مشخص خواهد کرد. در سال 2006 کشورهای ایران، ژاپن، کره جنوبی، چین و عربستان بالاترین سهمیه داوران بین‌المللی را در میان کشورهای آسیایی داشتند. و تیم فوتبال استقلال تهران به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگر محکوم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تخلف تماشاگران منصوب به باشگاه استقلال در جریان بازی این تیم مقابل سباباتشی، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم استقلال به برگزاری یک بازی خانگی بدون حضور تماشاگر محکوم شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد که در صورت توهین دوباره تماشاگران استقلال به تیم داوری و بازیکنان تیم مقابل، محرومیت‌های بیشتری در انتظار این باشگاه خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بابا تشکر از اینکه ما را همراهی کردید. مجله شامگاهی را می‌بندیم و به اتفاق همکارانم در این مجله خبری به شما خدا نگهدار می‌گوییم. اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.